أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. المسألة العاشرة: لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل الإتمام وجامع زوجته، يجب عليه إتمام السعي والكفارة بالذبح بقرة على الأحوت. عرض سلام و آرزوی توفیق و موفقیت و سربلندی برای همه عزیزان دارم. میرسیم به دهمین مسئله از مسائل مربوط به سعی. حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در این مسئله دهم دو فرع رو در رابطه با احلال قبل از کامل شدن سعی در عمره تمتع مطرح فرموده. فرع اول این که لو احل فی عمره تمتع قبل تمام سعی سهوًا، اگر محل بشه یعنی از احرام خارج بشه در عمره تمتع، عمره تمتعی که به هر حال بخشی از حج تمتعه، قبل تمام سعی، قبل از اینکه سعی رو تمام بکنه، 5-6 شوط از سعیش رو انجام داده، به گمان اینکه سعیش تمام شده، عمدن نه سهوًا محل شده، از احرام خارج شده، پس احل سهوًا به تخیل الاتمام محل شده و از احرام خارج شده سهوًا به گمان اینکه 7 شوط سعیش تمام شده. و بعد از اینکه محل شد و خودش رو خارج از احرام در نظر گرفت و جامع زوجته، با حلال خودش مجامعت کرد، نزدیکی کرد، اینجا جواب شرط اینه اگر چنین کاری رو بکنه یجب علیه اتمام السعی، باید برگرده و بره سعی رو کاملش بکنه، نقصان سعی رو برطرف کنه، اون 1 شوط 2 شوط 3 شوط هرچی که مونده بوده اون رو انجام بده و سعی کامل بشه. و در کنار فتوا به وجوب اتمام سعی، ایشون فهمند که احتیاط واجب اینه که یک گاوی رو هم به عنوان کفاره بده، ول کفارتو به ذبح بقرتن علی الاحوت، احتیاط واجبم اینه که یک کفاره به عنوان این کار که عبارت است از ذبح بقره بده. پس این فرع اول که فرد به گمان این که سعی عمره تمتع رو، که البته عمره تمتع جزئی از حج تمتع به خلاف عمره مفردی که خودش مستقله، این رو کامل کرده، گمانش اینه که کامل کرده، حالا رفته ناخونی گرفته یا موی کوتاه کرده، بالاخره با انجام تقصیر از احرام خارج شده. بعد از اینکه از احرام خارج شد، اقدام به مجامعت با حلال خودش کرده، بعد تازه متوجه و متذکر شده که سعی رو ناقص انجام داده بوده. اینجا چی کار باید کرد در این فرع؟ ما بر اساس رسمی که داریم ابتدا بریم سراغ این که ببینیم جایگاه این فرع در کلمات فقهای شیعه چیه. برای روشن شدن جایگاه این مسئله با اجازه عزیزان به برخی از عبارات اشاره می کنم مرحوم شیخ مفید در صفحه 434 از کتاب مقنعه عبارتشون اینه: و اذا سعى بین الصفا والمروه ستة اشواط، وقتی بین صفا و مروه شش شوط سعی کرد، و ظن انه طاف سبعه، به گمان اینکه هفت شوطش تمام شده و سعی پایان یافته، و قصر تقصیر کرده، و جامعه و مجامعتی انجام داده. خب خیالش راحت بوده که به هر حال عمره تمتع رو تمام کرده و بعد از اتمام عمره تمتع همه محرمات عمره تمتع حلال میشن. اینجا فهمید که اگر چنین وضعیتی پیش بیاد، وجب علیه دم و بقرتن، واجبه خون گاوی رو بریزه، کفاره بده گاو رو، و یسعا شوطن آخره، و واجبه که اون یه شوطی رو که مونده سعی بکنه و سعیش رو کامل کنه. اما در فراز بعدی قلا این فرع دیگریه: فَإِنْ لَمْ يُجَامِعِ النِّسَاءَ سَعَى شَوْتًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. اما اگر مجامعتی انجام نداده، فقط اون یک شوط باقی مونده رو برمیگرده و کامل میکنه، و مرحوم شیخ مفید میفهمد که وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، چیزی بر اون نیست. حالا این فعلا فرمایش شیخ مفیده که در این ان لم یجامع لا شیئا اشاره ده به فرع دوم که بعدا اشاره خواهیم کرد ما هم. اما عبارت مرحوم شیخ طوسی در صفحه 345 از کتاب نهایشون اینه: و ان کان قد واقع اهله قبل اتمامه السعی وجب علیه دم بقرتن. پس اگر مواقعه کنه، مجامعت کنه با حلال خودش قبل از اتمام سعیش، واجب یه گاو رو به عنوان کفاره بده. حالا آیا مثلا بعد از تقصیر این کار رو کرده یا نه؟ چیزی نفرمودین در این فراز. در ادامه فهمید که و کذالک این قصر او قلم اظفاره کان علیه دم و بقرتن، همینطور اگر تقصیر بکنه، یعنی مقداری از موی سر و اینها رو کوتاه کنه، او قلم اظفاره یا ناخناشو بگیره، یعنی از احرام بیرون بیاد قبل از اتمام سعی، کان علیه دم و بقرتن، بازم باید یه گاو رو به عنوان کفاره بده. آیا صرف کفاره دادن کفایت میکنه؟ میفهمد نه، و اتمام ما نقص من السعی، اون مقداری از سعی که ناقص انجام داده شده، اون یکی شوط دو شوط باقی مونده رو که ناقص بوده کاملش بکنه. خب میبینیم که یه تفاوتی در ظاهر بین این دو فرع در متن مرحوم شیخ طوسی وجود داره، و اون اینه که در فرع اول باید بگیم جماع قبل از تمام شدن سعی، بعد از اونه که با انجام تقصیر از احرام خارج شده، قد واقع اهله قبل اتمامه السعیه، واقع قبل اتمامه السعیه، فرض اینه که بالاخره طرف بدون تقصیر نمیره چنین کاری رو بکنه، ولی در فرع دوم صرف تقصیر قبل از اتمام سعیه دیگه مواقعی صورت نگرفته. فرمود فکذالک این قصر او قلم اظفاره، ممکنه به ذهن بیاد که آقا مرحوم شیخ در نهایه از تقصیر سخنی به میان نیاورد. شما این تقصیر رو از کجا میارید؟ میگید آقا در وسط سعی فکر کرد، سعی تمام شده، تقصیر کرده و مواقع انجام داده. انجام تقصیر قبل از جماع رو مرحوم شیخ نیاورده. اما عرض میکنیم که این مطلب به قرینه فرع دوم روشنه. میخواد فرق دوم اول رو این قرار بده که در فرع اول بعد از قصر و قلم مجامعتی صورت گرفته، در صورت دوم نه، مجرد قصر یا تقلیم مواقعی صورت نگرفته. تازه ما شاهد دیگه ایم داریم که در اون فرع اول تقصیر یا تقلیم انجام گرفته، و اون اینه که مرحوم شیخ در کتاب نهای نص روایات رو آورده. و اون چه که در روایت محمد بن سنان که بعداً بررسی خواهیم کرد وارد شده، که این روایت ولو حالا از نظر سند خیلی قابل تمسک نیست، اما ببینید در باب نهم جلد چهاردهم از ابواب سعی حدیث دومه. و عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما حل وواقع النساء. ايشون خد بر اساس متن روایت بیاره. متن روایت اینه که ذکره که یادش افتاده که سعیش ناقص بوده، بعد ما حله، بعد از این که محل شده و واقع النساء و مواقع انجام داده، ذکره انه انما طاف ستت اشواط، به یادش اومده که ای بابا من 6 شوط انجام داده بودم، سعیم کامل نبوده. قال علیه بقرتون یذبحها و یطوف شوطا آخره. پس مرحوم شیخی که در کتاب نهای میخواد بر اساس متن روایات فتوا بده، روایت نشونگر اینه که ایشون منظورشون در فرع اول که فرموده این کان قد واقع اهله قبل اتمام السعی وجب علیه دم و بقره، این مواقعه بعد از احلاله، بعد از اینه که تقصیر یا تقلیم انجام داده. پس این هم فرمایش شیخ در نهایه. اما همین مرحوم شیخ در کتاب مبسوط صفحه 362 از جلد اول عبارتشون اینه: و ان واقع اهله قبل اتمام السعی فعليه دم بقرة وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة. خب این عبارتی هم که مرحوم شیخ در کتاب مبسوطش آورده تقریبا نظیر همون عبارتی است که از نهایشون آوردیم و ملاحظه فرمودید. در اینجا می‌فهمد که اگر با حلال خودش مواقعه بکنه قبل از اتمام سعی فعلیه دم و بقرتین، یک گاو رو باید به عنوان کفاره بده. و کذالک این قصر او قلم از فاره، همچنین اگر تقصیر بکنه موی سرشو کوتاه کنه، او قلم از فاره یا ناخناشو بگیره، اینجا هم کان علیه دم و بقرتین، باید یه گاو رو به عنوان کفاره بده. پس اینجا هم فرع اول عبارت شد از وقاع قبل از اتمام سعی، و فرع دوم مشتمل شد بر تقلیم و تقصیر قبل از اتمام سعی. اونتا در هر دو مورد این کاری رو که انجام داده قبل از احلال و قبل از اتمام سعی. فرمایش محقق در صفحه 274 از جلد اول شرایع اینه که ولو کان متمتعا بالعمره، اگر محرم به عمره تمتع، نه عمره مفرده، و ظن انه اتم، به گمان این که سعی رو تمام کرده، فاحل، از احرام خارج بشه، و واقعا نساء، با زنان نزدیکی بکنه. ثم ذکر ما نقص، بعد از این که محل شده و مجامعت انجام داده متذکر نقصان سعیش بشه، متوجه بشه که ای بابا سعیش کامل نبوده. اینجا کان علیه دم و بقرتن، از کجا میگید کان علیه دم و بقرتن؟ فهمد علا روایتن، کفارش گاو هست و یتم نقصانه، و اون مقداری رو که از سعی ناقص مونده باید برگرده و کاملش کنه. و کذا قیل لو قلم اظفاره او قص شعره، چون اینو به قول نسبت میدن، و کذا قیل، همچنین اینگونه گفته شده، یعنی گفتن که کان علیه دم و بقره و یتم نقصان، کفارش گاو و در این حال باید نقصان رو کامل بکنه. کجا؟ در اون فرع دیگر که گفته شده لو قلم اظفاره او قص شعره، اگر ناخونا رو کوتاه کنه، ناخوناشو بگیره یا مو رو کوتاه کنه. میبینید که ایشون فرع اول رو آورد، اما نسبت به فرع دوم از تعبیر قیله استفاده کرد. البته بعدن ما اون فرع هم مورد بررسی قرار خواهیم داد و جای تعجب از مرحوم محقق که این فرع دوم رو نسبت به قول میده. خودشون گویان اظهار نظری ندارن در این زمینه. پنجمین و آخرین عبارتی که حالا خدمت عزیزان میارم عبارتی است که مرحوم علامه در تذکره داره. ایشون در صفحه 138 از جلد 8 تذکره تو این چاپای جدید عبارتشون اینه و لو لم یذکر حتی واقع اهله او قصر او قلم کان علیه دم و بقرتن، و اتمام السعی. پس دو فرع رو میبینید که مرحوم علامه در یک سیاق داره میاره، که اگر لو لم یذکر، اگر متذکر نشه، یادش نیاد ناقص بودن سعیش، حتی واقع اهله، تا اینکه بر اساس فرع اولی که میگفتیم به گمان این که سعی تمام شده از احرام خارج بشه و مواقع انجام بده، این فرع اول، او قصر او قلمه، یا به گمان این که سعیش تمام شده با اینکه سعی ناقص بوده تقصیر یا تقلیم انجام بده، موی سر کوتاه کنه یا ناخن کوتاه کنه، کان علیه دم و بقرتن و اتمام السعی. در هر دو صورت وظیفه اینه که گاوی رو به عنوان کفاره بده و باقی مونده سعی رو هم بره انجام بده و سعیش رو کامل بکنه. پس ایشون هم در همین نیم خط هر دو فرع رو آوردند. خب البته در این رابطه اقوال دیگر و نظرات علمای دیگر هم هست که من برای اینکه دیگه بیش از این مطلب طولانی نشه به همین پنج عبارت اکتفا می کنم و در اینجا میریم به سراغ بررسی مدرک چنین حکمی. در مقام مدرک برای این حکمی که در مسئله دهم آورده شده، وجوب اتمام سعی و ثبوت کفاره یک گاو، دو تا روایت خدمت عزیزان خواهیم آورد. به دو روایت علما تمسک می کنند. روایت اول روایتی است که از نظر سند صحیح است، اما روایت دوم از نظر سند چنگی به دل نمی زنه. روایت اول به هر حال قبلا هم داشتیم، این روایت در جلد نهم وسائل باب چهاردهم از ابواب سعی حدیث اوله. در مورد این روایت حرف زیاد خواهیم زد، منتها اجازه بدید حداقل با متن روایت و سند روایت یه آشنایی اجمالی پیدا بکنیم تا یواش یواش هشت نکته ای رو که در رابطه با این روایت متذکر خواهیم شد بریم سراغ اون نکات هشتگانه. پس در باب چهاردهم از ابواب سعی به عنوان حدیث اول سند اینه: محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید، او هم عن صفوان ابن یحیی و علی ابن نعمان، این دو بزرگوار عن سعید ابن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. قبلا هم خاطرم هست بررسی اجمالی سندی داشتیم، الان هم عرض می کنم خدمت عزیزان که مرحوم شیخ در کتاب تهذیب این سند، این روایت رو با اسناد خودش از حسین ابن سعید اهوازی داره میاره که از اجلاء اصحاب و از نظر اطلاعات علمی نسبت به فقه و آثار و احکام و اینها بی نظیر و مورد تأیید و وثوق. او داره از صفوان ابن یحیی میاره که اوثق اهل زمانه عند الاصحاب، اعبد اهل زمانه عند الاصحاب، همون شخصیتی که در بحث عبادی به مقدار واجب اکتفا نمی کنه و سه برابر اونچه که واجب است انجام میده. و همینطور علی ابن نعمان یعنی حسین ابن سعید اهوازی از دو نفر داره نقل میکنه، یکی صفوان ابن یحیی است و دیگری علی ابن نعمانه. علی ابن نعمان در موردش تعبیرات خوبی وارد شده و اون اینه که اولا توثیق خاص داره، در موردش گفتن ثقه است، به عنوان شخصیت موردش اعتماد و شناخته شده به عنوان وجه معرفی میشه. او رو شخصیت دارای اعتقاد خوب و روش پسندیده و حسن الطریق یا واضح الطریق معرفی میکنند. گذشته از این میبینید توصیقات عامم در موردش هست، مثل اینکه اینجا میدید شخصیت هایی شخصیتی مثل حسین ابن سعید داره از اون نقل میکنه. او هم داره نقل میکنه. پس صفان ابن یحیی و علی ابن نعمان این دو که حسین بن سعید از این دو تا نقل کرده، این دو بزرگوار نقل میکنن ان سعید ابن یسارن. سعید ابن یسار هم توثیق خاص داره، گفتن ثقه است و اتفاقا دارای اصل و کتابی هم هست که مورد اعتماد علماست و از اصل و کتاب او روایات رو نقل میکنند. پس سند رو وقتی مورد ملاحظه قرار میدیم و به بررسیش میپردازیم میبینیم کاملا صحیح هست. قال سعید ابن یسار میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام و خدمت امام صادق علیه السلام عرضه داشتم رجل متمتع سعا بین الصفا والمروه ستة اشواط، مردی که متمتع بود یعنی میخواست عمره تمتع انجام بده، بین صفا و مروه شش شوط انجام داد. سعا بین الصفا والمروه ستة اشواط، وقتی شش شوط رو انجام داد ثم رجع الى منزله و هو یرا انه قد فرغ منه، برگشت به منزل، حالا به هتل، نمیدونم به چادر، هر جایی که منزل گزیده بود در مکه، برگشت به منزل و گمان میکرد که سعیش تمام شده. و هو یرا یعنی اعتقد، فعل قلبیه، او معتقد با اعتقاد به این که قد فرغ من، یعنی قد فرغ من السعی، خب برگشت به گمان این که سعیش تمام شده و قلم اضافی ره و احل، ناخونا رو گرفت، از احرام خارج شد، لباس مباس هم عوض کرد. حالا تو این فاصله ای که باید محرم بشیم به حج تمتع یه نفس راحتی بکشیم، چون عزیزان میدونن دیگه در حج تمتع اول باید عمره تمتع رو با اون پنج عمل انجام بده که عبارت است از احرام و طواف و دو رکعت نماز، طواف و سعی و تقصیر. خب بعد از این پنج تا از احرام و عمره تمتع خارج میشه، تو مکه میمونه تا روزی که بخواد، حالا هشتم یا نهم ذی‌الحجه، به نحوی محرم بشه که به وقوف عرفاتش برسه، دوباره محرم بشه به حج تمتع. خب اینجا به گمان این که از سعی فارغ شده، اومده ناخونا رو گرفته و از احرام خارج شده، ثم ذکر انه سعا ستة اشواط، بعد بیادش میفته که ای بابا من هفت شوط انجام ندادی بودم، شش شوط سعی انجام دادم، یه شوط ناقص بوده. فقال لی، امام علیه السلام، سعید ابن یسار میگه وقتی من این وضع حال رو خدمت امام عرض کردم، فقال لی، امام فرمودن به من، یحفظ انه قد سعا ستة اشواط، شش شوط انجام دادن رو تو ذهنش داره، میدونه، فان کان یحفظ انه قد سعا ستة اشواط فلیعد، پس اگر میدونه، حالا یادش افتاد و مطمئن شد که شش شوط انجام داده، باید برگرده، فلیعود، امر غائبه، فلیعود، باید برعود بکنه و برگرده، ولیتم شوطن، باید اون یک شوط رو کامل بکنه تا سعیش تمام بشه، ولیرق یا ولیرق از باب افعال، فلیرق دمن، باید خونی هم بریزه، کفاره هم باید بده. فقلت دم مازا، عرض کردم یا ابن رسول الله خونه چه چیزی رو بریزه، چه کفاره ای بده؟ قال بقرتن، یعنی فلیرق دم بقرتن، باید یه گاو رو. اما قال و ان لم یکن حفظ انه قد سعا ستتن، اگر تو ذهنش نیست که شش شوط انجام داده، فلیعد فلیبتدع السعی حتی یکمل سبعت اشواط، اون دیگه فرق دیگه ای میشه، اصلا نمیدونه چقدر انجام داده، نمیدونه. اینجا امام فهمد که برگرده و از ابتدا سعی رو شروع کنه و کاملش کنه، و چون در غیر محل تقصیر انجام داده، هنوز نوبت تقصیر نبوده و تقصیر کرده، ثم الیرق دم بقرتین، و یک گاو رو کفاره بده. این در رابطه با این روایت تا داشته باشید. جلسه بعد با این روایت خیلی کار داریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.